سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع با حسین از دنیا تا عقبا. جلسه دوم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
و آل طیبین طاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض کردیم درباره زیارت عاشورا و اشک بر ابا عبدالله و زیارت امام حسین علیه السلام، یکی از آثاری که گفتن اگر کسی مقید به اینها باشه با امام حسین علیه السلام محشور خواهد شد. و در خود زیارت عاشورا هم یکی از حاجات جدی ما همینه که ما در دنیا و آخرت با امام حسین علیه السلام باشیم. اینی که ما میخواییم که با امام حسین علیه السلام باشیم معناش چیه؟ این همراه بودن به چه معناست؟ خب یه چیزی رو ساده آدم متوجه میشه که یعنی حالا مثلا در این زمره به حساب بیاییم، در این طیف محسوب بشیم. ولی اونی که عمیق‌تره و اونی که لب ماجراست و اصل ماجراست رو معمولاً بهش توجه نیست. کلن باید یک دور ما بشینیم مفاهیم رو از نو عمیق و حلاجی شده با همدیگه بسازیم. ما خیلی نیاز جدی داریم توی مباحث جریانی که حالا مبلغ دینه و داره معارف دین رو منتقل میکنه، احتیاج به پوست اندازی داریم. باید یک دور ادبیاتمون رو آپدیت کنیم، بروز کنیم. و خصوصا اینکه فضای ذهنی جامعه ما خیلی رشد کرده، آدم‌های مؤمن و مذهبی ما خیلی رشد کردن. شما الان شلوغ‌ترین جلساتی که می‌بینید جلسات قشر فرهیخته است، یعنی تو دانشگاه‌ها معمولاً بیشترین استقبال میشه از سخنرانی و مراسم و طلب و آتشی هست نسبت به اینکه مباحث عمیق باشه. یک کمی از فضای، حالا نمیخوام تعبیر بد به کار ببرم، ولی یک کم فضای منبرمون از فضای روزه زنونه باید فاصله بگیره. نه اینکه روزه زنانه بده یا مثلا سطحش پایینه، بالاخره هر فضای اختزایی ادبیاتی رو داره. خب مثلا تو فضای روزه زنانه طبعا موقعیت و فضا تناسبش بیشتر برای گریه و یه حال و عواطف و احساسات. و خب قاعدتاً اگه کسی یه خواب خوبی هم تعریف بکنه خیلی احساسات برانگیخته میشه. مثلا حاج خانم فلانی که دیروز اینجا اومده و دیشب خواب دید که مثلا فلان معصوم گفتن یه کاسه شله از فلانی بگیر مشکلت حل میشه، دیگه جمعیت هم گریه میکنن و احتمالا 3 نفر قش میکنن تو اون جمعیت. خب این ادبیات شاید به درد روزه زنانه و حتی مثلا مسجد محل بخوره، ولی این قشر فرهیخته ما به نظرم یکم داره سرش بیکلا میمونه و غریب واقع میشه. آدم عرض کنم که نخبه و با سواد میخواد بیاد پای منبر بشینه و میبینه که همون ادبیات روز زنانه اینجا هم مثلا تو مسجد دانشگاه و منبر دانشگاه و اینا باب شده و همون ادبیات همون نگاه داره ترویج میشه. خب یه کمی به نظرم جا داره که مباحث عمیق‌تر مطرح بشه، ولی ممکنه ریزشی داشته باشه نسبت به اونهایی که علاقه دارن به سبک سخنانی روزه زنانه. اشکال نداره، نباید ترسید. عوضش آدم‌های نخبه فرهیخته قشر تحصیل کرده و عمیق اینها میان بحث رو میقاپن، هر جا که پیدا بکنن میقاپن. یه کمی در مورد ادبی در مورد امام حسین علیه السلام و مجلس روزه و گریه و اینها یک کمی میخوایم عمق بدیم به نگاهمون و یک کم از فضای عرفی و عامیانه میخوایم فاصله بگیریم و آثارش رو انشالله تو زیارت اربعین امسالمون خواهیم دید. ما دیگه زیارت اربعین رو نباید با این توجهات بریم که مثلا حاجت میدن و فلانی مثلا چی شد و نمیدونم، یا دیگه تو عشقمون و تو مراسمات مذهبیمون و حس و حالمون و اینا. گاهی من میبینم مثلا یه دانشجو نشسته تو حرم مداحی فلان آقا رو که اونم داره اتفاقا خواب میگه، یعنی اونم روز زنانه مثلا جمع 20 نفری نیست که آدم برای 20000 نفر روز زنانه برگزار میکنه، مداحی فلان آقا رو داره تو حرم گوش میده که یه حالی پیدا بکنه. خب این علامت نقصانه. یا مثلا طلبه مثلا با مداحی شور فلانی مثلا ارتباط برقرار میکنه. نمیخوام بگم اون نباید باشه، عرض من روشنه، اون باید باشه سر جای خودش. سطح ما نباید این باشه، یعنی سطح ادبیات و معرفتی که میخواد یه شور احساسی و هیجانی داره تولید میکنه، این سطح معرفت ما در همین حد بخواد بشه، این خیلی بده. خیلی لایه های عمیق‌تر داره و میشه امام حسین از یه دلیچه دیگه باش ارتباط برقرار کرد، جوری که زندگی آدم بریزه به هم. یا الله. خب شما اسد علی قاضی میگه من از قمر بنی هاشم حاجت گرفتم، درها برام کنار رفت بعد از 40 سال. یعنی مثلا اون حس و حالی که پای شور فلان مداح معروف پیدا میکنه یا بعد 40 سال اونو پیدا کرد. خب اونی که من و شما حرم بریم همون مداحی رو گوش بریم حس و حالش رو پیدا میکنیم، اون چه دری بوده که 40 سال سید علی قاضی باید بره تو حرم از عباس در بزنه که اون دره باز بشه. ببین پس خیلی ظرفیت توی این مجالس روزه ظرفیت عظیمی است. تا خیلی جاها آدم میتونه با این مجالس بره. همراه امام حسین بودن یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا ما رو پیر غلام به حساب بیارید و ما هم دیگه یه کاسه جلو ما هم بذارید و ما هم کاسه بلیسیم و این خوبه ها. ببینید این حس و حال، حالا بعد یه کمی هم توضیح داده بشه. گاهی مثلا میگه آقا ما سگ اهل بیت. این بستگی داره که کی بگه، با چه حدی از معرفت. با جملهش کسی مخالف نیست. گاهی آدم میبینه بعضی ها حمله میکنن نسبت به ادبیات. خب بله، یه مرجع بزرگواری مثل آیت الله وحید خراسانی هم تو شعرشون آخر خودشونو با همین عنوان معرفی میکنن. خب اینی که آدم خودشو تو اون ساحت میدونه برای کی؟ ببین فرق میکنه. یه وقت یه کسی نشسته و نرفته از راه رسیده، ما سگ حسینیم، قلاده هم میبنده. یه اصلا نفهمیده چی به چیه، ماجرا کی به کیه. یکی همه راهو میره بعد آخر میگه. این دوتا جمله از این دوتا آدم، آخه یه آقای از علمای تهران که حالا زنده هم هست، ایشون زن و بچهشو برداشته و برده مکه، یک قرون هم خرج نکرده. بعد برگشته بود خدمت مرحوم آیت الله بهاءالدینی، یه آقای هم کنار ایشون نشسته بود. این آقا گفته بود که آقا من رفتم، یعنی یک قرون پول نبرده بود، گفته بود که من رفتم مکه بدون که یک قرون پول ببرم، خرجم و خدا داد با زن و بچه رفتم و برگشت. اون آقایی که اون روبرو نشسته بود گفت آقا حماقت نیست کسی اینجوری مکه بره؟ ایشون فهمود برای ایشون توکل، برای شما حماقت. این که اینجور بری رفته این توکل، شما اینجور بری حماقت. بستگی داره یه حرفی رو کی بگه، سطح اون آدم چقدره، جایگاهش چیه. خب پس ما از این با امام حسین بودن یه چیزی میفهمیم، میخوایم یکم نگاهمون رو عمیق بکنیم. این بحثا رو هم ما در تتمه، چون خیلی از دوستان یا خدمتشون بودیم یا بحثا رو به صورت غیر حضوری دنبال کردن، اون کتاب آن سوی مرگ رو که شرح دادیم و بنا بود که یه سری بحثا رو عمیق‌تر مطرح بکنیم که فرصت مهیا نشد و این چند شب خدمتتون هستیم تا باز بره فرصت دیگه مهیا بشه یه سری نکات رو بتونیم بگیم. این بحث‌های ما تتمه اون بحث‌ها مطرح میشه. من درخواستم اینه که رفقا معرفی بکنن به دوستانی که اون بحث‌ها رو پیگیری کردن، چون آتش اولیه ایجاد شده. ما شاید روزی نباشه، حالا آقای فاطمی برادر عزیزمون که زحمت‌های کارهای رسانه‌ای اونها باهاشون هست اینجا تشریف دارن، ایشون بهتر میتونن بگن، شاید ما روزی نداشته باشیم که پیام در مورد این کتاب نیاد. درست آقا؟ یعنی هر روز ما این پیام در مورد این کتاب داریم که زندگیمون ریخته به هم و متحول شدیم و داشتن طلاق می‌گرفتن برگشتن و نماز خون شدن و او چقدر ماجراها از اقصا نقاط دنیا و عالم. و خب یه اشتیاق اولیه از ما هم نبوده، اخلاص نویسنده بوده و حال و هوای ماه مبارک رمضان که بالاخره این بحث رو هدایت کرد و لطف امام رضا علیه السلام. خب بذر اولیه کاشته شده، این بحث باید ادامه پیدا کنه و این خوراک لازم داره. این بحثای ما ادامه اون بحث هست، یعنی کسایی که اون نقطه تحول رو در خودشون احساس میکنن حتما این بحث رو باید پیگیری بکنن. یه وادی داره شروع میشه با این بحث ها و وارد یه سری مسائل جزئی و ریز میشیم و بحث ها عمیق‌تر هم میشه انشالله. لذا بحث رو عزیزان معرفی بکنن به سایر کسانی که پیگیر اون مباحث بودن. خب یه نکته بسیار مهم و کلیدی اینا دیگه ببینید لب دینه و این بحثان دیگه بحث روزه زنونه نیست و شاید جای دیگه هم این بحثات تو منبری و جلسه و اینا پیدا نه، چون بنده دارم میگم ما حرف علما رو داریم میزنیم، چون زمینه و ظرفیت برای خیلی حرفا نیست دیگه. حالا یه وقتی یه جمعی دورم جمع میشه که همه فرهیختن و اینا که کم پیش میاد اینجوری بشه دیگه، فضای فراهم میشه سری حرفا رو آدم بتونه مطرح بکنه. این حرفا حرفای بسیار نابیه و کمیاب و نایاب، بلکه همش هم از آیات قرآن و کلمات بزرگان انشالله. و این چند شب همین فیشایی که بنده نوشتم که برای دیشب و امشب فیش نوشتم، میبینم تمام این پنج شب رو پر میکنه و تمام نمیشه، یعنی برای شبهای بعد دیگه من نباید فیش بیارم و همین بحثایی که فعلا برای این دو شب آماده کردیم و تو این پنج شب بتونیم مطرح بکنیم خیلی پیش رفتیم. برای امشب فقط من فیشایی که آماده کردم دیدم که این خودش سه شب منبر میشه، نمیدونم حالا چی کار بکنیم. و تازه این مقدمه بحث میخواستم شبای بعد یه بحث دیگه مطرح بکنم، اصلا به اونجا نمیرسیم. همینو بتونیم تمومش کنیم خیلی دیدم که اشکالم نداره اگر ما همینو یکم روش بمونیم، انقدی مطلب گیرمون میاد که حالا میتونیم باهاش سر کنیم. خب ما میگیم با امام حسین باشیم یعنی چی؟ ببینید اولین نکته اینه که ما کیم، امام حسین کیه که بعد بخوان با هم باشه. اصل ماجرای دین اینجاست، ما کیم که بهش میگن معرفت نفس. اصلا قوقای معارف اینجاست. فرق کسی اگه معرفت نفس رو ندونه و نشناسه و ازش خبر نداشته باشه نسبت به همه چی جاهله. امیرالمومنین فهم اصلا علم براش معنی نداره، اصلا چی میدونه دین، اصلا کلا هیچ بهره ای نداره، چون اصل ماجرا این بخشه و همه شگفتی ها و جذابیت های دین تو اینجاست، بخش معرفت نفسی که قوقایی از معارف. یه پرده اگه کنار بره، یکی از اساتید ما میفهمود که اگر بنزه پوست پیازی، بنزه پوست پیاز، پوست پیاز چقدر نازکه، پوست پیازی حجاب برداشته بشه آدم نفسش رو بشناسه، انقدری از معارف نصیبش میشه که اگر همه کتابخانه های عالم رو پر بکنن از اونی که او فهمیده باز جا داره. اگه بنزه پوست پیاز کنار بره بعد دیگه علمیست که اصلا به زبان نمی آید، یدرک ولا یوسف. خب بعد تازه ما کیم، امام کیه؟ اون که اصلا دیگه معرفت امام که دیگه اصلا یه چیز عجیب غریبیه، اون که دیگه اصل ماجراست. یه دو قدمی میخوایم تو این وادی با هم دیگه پیش بریم ببینیم که واقعا کیم. ما همینیم، بعد اونی که قراره با امام حسین باشه یعنی همین تن، که بعد مثلا بریم به ذریح امام حسین برسیم بعد دیگه با امام حسینیم، یا یه چیز دیگه، حقیقت ما باید با حقیقت امام حسین باشه. بعد حقیقت ما چیه؟ حقیقت ما چیه؟ حقیقت ما کجاست که بخواد با امام حسین باشه؟ او چقدر حرف اینجا، اصلا با امام حسین بودن، با خدا بودن، مگه خدا از ما جداست که میخوایم با خدا باشیم؟ که اینو بعد یه شب دیگه در موردش صحبت بکنیم، معیت قیومیه خدا رو بعد صحبت بکنیم، که اصلا خدا که همیشه با ماست، خدا که همیشه با ماست، امام حسین همیشه با ماست. پس واسه چی دعا میکنیم که ما با خدا باشیم، با امام حسین باشیم؟ ها، خدایی که همش با ماست، اشراف وجودی به ما داره، امام حسینی هم که با ماست اشراف وجودی داره، دیگه ما با او باشیم چه معنایی داره؟ دیگه چی داریم از خدا میخوایم؟ اینا بحثای عمیق‌ترمونه که انشالله باید بهش برسیم قدم به قدم. مثل مقدمات رو باید طی کنیم ببینیم بحثمون به کجا میرسه. خب اول در تعریف انسان، خب ما یه سری مباحث رو دانشگاه پارسال داشتیم، عناوین هم مختلف بود، علی انسان میسازد یه چند جلسه بود که اونجا در واقع در مقام سلبی صحبت کردیم که اینی که الان داریم تو عالم انسان نیست و بیشتر ناظر به مباحث غرب بود که غربی ها انسان نمی سازن و در غرب خبری از انسان نیست. به جمله از امام هم که می فهمن که غرب تربیت حیوان میکنه، حیوان می سازن. خب این یه بحث، یه بحث دیگه بعدن داشتیم، علی سلمان میسازد، که این یه حاله کلی از بحث رو دادیم که امیرالمومنین الگوهایی، یعنی اونی که شاخصه و میشه نمونه نشون داد که اهل بیت چی میسازن، یکی سلمانه. حالا بحث رو میخواد دقیق تر بشه. حالا اینی که امام حسین انسان میسازه و با امام حسین باید باشیم، که اونی که با امام حسین انسانه و حقیقت انسانیته، چون امام حسین نماد انسانیته، اونی هم که با امام حسین خواهد بود انسانیت. ما که میخواییم با امام حسین باشیم یعنی انسان باشیم، که اگر انسان بودیم با امام حسین. البته انسانیت مراتب داره، یه قدمش اگه آدم وارد بشه، 1% اگه از انسانیت بهره بره، 1% با امام حسین. اگه 100% بهره بره، 100% با امام حسین. فانیه در امام حسین، اصلا چشم و گوش و دهان امام حسینه نسبت قمر بنی هاشم با امام حسین. پس این مراتب معیت مراتب بسیار طول و درازی است. حالا قدم اولش رو می‌خوام وارد بشه. انسان یعنی چی؟ ببینید اینا دیگه اگه تو دانشگاه و حوزه اینا بیاد قوقا میکنه. بنده از متن کتاب شرح منظومه حاجی سبزواری، و چقدر حیفه که این بحثا غریبه و این مباحث غریبه، فلسفه غریبه، یه 4-5 خط نکته‌ای داره مرحوم حاجی سبزواری، شرح منظومه جلد 3 صفحه 624. خب میدونین منظومه کتاب فلسفی، حاجی سبزواری فلسفه رو به شعر در آورده، بعد خود شعری که گفته رو شرح داده، که قوقایی کرده حاجی سبزواری واقعا. شرح منظومه یعنی منظومه و شرحش که جفتش از خود ایشونه. خب شعر رو ببینید. حالا بحث در مورد جبر و اختیار ها، اون لابلا یه بیت میگه قوقا میکنه، کنفیکون میکنه میره. این همشهری بزرگوار ما، از خمرت تینتونا بالملکه و تلکه فینا حسلت بالحرکه. خب من اول شرح ایشونو بخونم، بعد شرح ایشونو شرح بدم براتون. ایشون میگه از خمرت تینتونا ای تینت و نفوسنا بقا ان بالملکه الحمیده العلمیه و العملیه. خسته نشید، حوصله ها سر نره که من با این عبارات کار دارم. ان کان تینتونا من الیین رزقنا الله و ایاکم به حق محمد و آله اول ملکه رزیله الجهلیه المرکبه و العملیه سیئه ان کانت تینت و نامن سجین اعادنا الله و ایاکم منها. یه بحث در مورد الیین و سجین داره که الان من مطرح نمی کنم، ما انشالله از مهر شنبه ها دانشگاه فردوسی بحث در مورد سوره ماره که متففین داریم، بحث الیین و سجین و اونجا مفصل بحث خواهیم کرد انشالله خدا توفیق بده. خب بعد می فهمد که تلک الملکه فینا حصلت بالحرکه، تینت ما رو با ملکه بسته، تینت ما با ملکات ما شکل میگیره. ملکه ما چیه؟ ملکه با حرکت شکل میگیره، با حرکت، بالحرکت نفسانیت و البدنیه، حرکتی که در درون خودمون داریم ملکه ما رو شکل میده. خب از الملکات، حالا ملکه چه شکلی شکل میگیره؟ ملکه و حرکت چه شکلی شکل میگیره؟ حرکت در مورد چیه؟ قاطی نکنید، حواستون جمع باشه، نکته خیلی اینجا داره، من مفصل شرح میدم، مثلا قصه نخورید، نگید آقا بحثو سنگینه، کامل توضیح داده میشه ان شاء الله، فقط اول اصطلاحاتو داشته باشید. خیلی اینا مهمه، اینا اصلا اصل روانشناسی ایناست، بحث معرفت نفس هم ایناست. ازل ملکات انما تحصل من تکرر الافعال، ملکه از تکرار عمل انجام میشه. آدم وقتی یه کاری رو زیاد انجام میده ملکش میشه. خب و الحرکات نفسانیتن کانه او بدنیه، پس ملکه محصول تکرار اعمال و حرکات درونی و بیرونیه. ما حقیقتمون چیه؟ ملکاتمونه، از خودمون اونی که ساختیم میشه ملکات. خب حالا ادامه، و المفروض ان تلک الافعال و الحرکات مفوضتون الینا و حقائق و ذواتنا. آخ این یه جملهش، این یه جملهش محشره، یعنی جا داره من برم سبزوار قبل ایشونو ببوسم برگردم. هویاتنا لیست، یه خط 4-5 کلمه همه بحثو تو این 5 خط، تو این 5 کلمه گفت. هویاتنا لیست، هویت ما یه چیزه، لیست الا الملکات العلمیه والعملیه، ملکات علمی و عملی ما میشه هویت ما. هویت ما چیزی نیست مگر ملکات علمی و عملی ما. که یه بحث نمود اتحاد عقل و معقول مطرح میکنه که من کارش ندارم. خب یه توضیح، دو سه تا توضیح دیگه بدم از متن بخونم، بعد بیام دیگه همجور مثال بگم و بحث و سادش بکنم. جناب آیت الله حسنزاده آملی در کتاب خیر الاثر در رد جبر و قدر و دو رساله دیگر صفحه 41 و 42، به همین سبب بدن اخروی به بدن مکسوب و بدن مکتسب تقسیم میشه. ما بدن اخرویمون دو تا بدنه. نه همه توضیح میدم. الان فعلا وقت میخوام متن رو بخونم که بدونید حرفا از کجاست، گم نشین. ببینید اولین حرفا پایه فلسفی و عرفانی داره، بعد بریم تو بحث ببینیم که از قرآن هم این حرفا در میاد یا نه. اصلا کلا نگاهمون نسبت به قرآن عوض میشه. اصلا یه چیزای دیگه میخواد امروز مطرح بشه. سر به بیابون آدم میذاره بعدش. بدن دو نوعه، بدن مکسوب، بدن مکتسب. بهشتی یا بدنشون بدن مکسوبه، جهنمی یا بدنشون بدن مکتسب. بدن مکسوب صورت ملکات حسنه است. اگه کسی ملکات خوب داشته باشه، بدن اخروی، بدن برزخیش میشه بدن مکسوب. کسی ملکات سیئه داشته باشه، بدن اخرویش میشه بدن مکتسب، که از قرآن هم استفاده کردم اینو. و این صور مثالهای برزخی هست که همون ابدان برزخی هر انسانی است که با خود از دنیا میبرد. ما بدن برزخیمونو خودمون میسازیم. آیات قرآنشو میخونم برات. زیرا مبرهن است. حالا ایشون هم این یعنی جا دارن، من برم تهران دست ایشون ببوسم برگردم پادرم یه خط. مبرهن است که انسان به علم و عمل خود سازنده خود است. انسان یعنی علم و عمل. هی میگیم انسان انسان انسان، انسان یعنی چی؟ یعنی علم و عمل. کدوم علم؟ اصلا علم و امروز امشب ان شاء الله اونقدر که وقت بده کنیم تعریف کنیم. علم کاملا با اونی که ما در مورد علم فکر میکنیم فرق میکنه. ما به سواد میگیم علم، اصلا سواد علم نیست. مثلا کسی که دانشگاه رفته، دکتره، مثلا طلبه است، درس خونده، به اینا میگیم عالم. اصلا نگاه قرآن در مورد علم این نیست. علم این نیست، علم کار قلبه، اینا کار ذهنه. یه ذهن داریم یه قلب داریم، اینا رو باید اصلا کامل تفکیک کنیم. بعد میام میگم که قلب چیه و در مورد نماز اصلا جایگاه قلب تو نماز فهمیده میشه. عالمونیه که حضور قلب داره. حالا میگم شده براتون. بعد میفهمن که بعد این جمله مرحوم حاجی رو نقل میکنن، بعد یه جمله ای از مرحوم دهدار. مرحوم دهدار از علمای بزرگ جهرم بوده، ایشون دو قرن پیش بوده، ایشون تو علم جفر و رمل و اینا خیلی مسلط بوده و آیه حسنزاده تو آثارشون از ایشون چند باری یاد کردن. یه کتاب خوب داره آیت الله حسنزاده آملی، تعلیقات بر آغاز و انجام خواجه نصیر طوسی. من تو متن اونم آوردم براتون که دیگه چون وقت نمیشه واردش نمیشم. اونجا مفصل‌تر اینا رو آوردن، اینجا کوتاه فقط بهش اشاره کردن که از مرحوم دهدار نقل می‌کنن. ایشون فهمیده که علم انسان مشخص روح اوست و عملش مشخص بدن او در نشره اخروی. ما بعد از مرگ چیم و کیم؟ الان روح داریم و جسم داریم. جسممون از عالم ماده شکل گرفته، روحمون هم که حیاتمون بهش بنده. بعد از مرگمون کیم و چیم؟ بدنمون صورت اعمالمونه، روحمون علممونه. بدنمون صورت اعمالمونه. بدنتو دیگه با خودت بسازی. بدن اخروی ما هر کی محصول خودشه، ما بدن برای خودمون میسازیم. آیه قرآن سوره مارکه اسراء خیلی جالب میفهمد که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما و اضل سبیلا. اول ترجمه میکنم بعد شما بگین معناش. هر کی تو دنیا کور باشه تو آخرت هم کوره، بلکه گمراه تره و گمراه تره. خب معناش چیه؟ یعنی هر کی تو دنیا چشم نداشته باشه تو آخرت هم چشم نداره؟ بله؟ این که خیلی ظلمه که همینجا کور باشه همون وقت. خیلی درد داره دیگه. میخواد بگه هر کی تو دنیا باطنش کوره تو آخرت چشم بدنش کوره. خب آقا بگیم تو آخرت هم باطنش کوره. خب اگه میخواست بگه باطنش کوره دیگه نمیگو ازلو سبیلا. ازلو سبیلا دارم که باطنش تو دنیا هم باطنش کور بود، تو آخرت هم باطنش کوره، باطن کوره آخرتیش بدتره. صورت بدنی که برای خودش ساخته تو برزخ اونم کوره. حالا اینا دیگه بحثای مفصلی داره نسبت به همه چی کوره. تو دنیا آدم وقتی کور باشه بدن خودشو نمیبینه، تو برزخ چرا؟ اونی که کوره در حد بدنش میبینه. حالا کوری تو برزخ چیه؟ بحثی باید بدن شاید بهش برسیم، نمیدونش بحث بکنیم. پس خودش صورت میسازه برای خودش. تو قرآن سوره مبارکه صاد میفرماید که من بنده های خوبی دارم، یعقوب و داوود و اینا، اینا اولی الایدی و الابصار. خیلی آیه عجیبیه. اینا دست و چشم دارن. آقا دست داشتن دیگه حسنه؟ ما مثلا میگه توتی دارم روپایی میزنه دیگه، حالا بگم توتی دارم چشم داره. یه توتی دارم که چشم داره، یه توتی دارم نوک داره. خدا میگه من یه بنده دارم دست داره. یعنی چی؟ یعنی صورت برزخی و ملکوتی او، بدن اخروی او دست داره. خب بدن اخروی چه شکلی دست پیدا میکنه؟ تو دنیا وقتی با دستش کار میکنه برای خدا، دست بدن اخروی فعال میشه. اونی که تو دنیا اهل دهش نیست، انفاق نمیکنه، کار نمیکنه، دستگیری از بقیه نمیکنه، این دست نداره تو آخرت، بی دست، فلج. حالا میشه آدم تو دنیا دستش فلج باشه ولی رسیدگی به دیگران داره، این قدرت دستش از همون ور بیشتر باشه. درست شد؟ میشه اینجا آدم چشمش ضعیف باشه ولی با چشمش، چون اونی که داره انجام میده یعنی چشم دریافتش الهیه، اون وقت چشم برزخ او، بدن برزخی او چشم داره. تو روایت آتی داره میگه اگه چشم تو از حرام ببنی چشم برزخی باز میشه، همینجا باز میشه چشمتو. قضو ابصارکم اما حرم الله علیکم ترون العجائب. روایت عجیب. چشم تو از حرام ببن عجائب میبینی. این چشم رو کنترل بکنی و یکی چشم فعال میشه با عمل. پس بدن اخروی ما محصول عمل ماست، روح اخروی ما چی؟ محصول علم ماست. علم، حالا دارم در علم باید صحبت بکنیم که علم چیه. خب اینم شد از این. تو این کتاب نکته ای که میگه این بود که پس علم مشخص روحمونه، عمل مشخص بدنمونه تو آخرت. پس هر کس به صورت علم و عمل در نشأه اخروی برانگیخته میشود. بعد روایاتی رو، مطالبی رو میارن در مورد صورت‌های حیوانات و اینها که اونا بحث خوبیست ولی الان دیگه از بحثمون خارج میشیم. خدای متعال تمام صورت‌هایی که یه آدم میتونه تو آخرت داشته باشه رو، بعضی میپرسن خدا برای چی این همه حیوان به شکل‌های مختلف آفریده؟ آقای حسن زاده اینجا مطرح میکنن، جای دیگه هم میگن، میگن که خدای متعال هر آنچه از صورت حیوانی که آدم میتونه تو برزخ بر خودش درست بکنه تو دنیا آفریده بده نشون بده. یعنی به این مقدار تنوع داری اگر حیوان بشه انسان. اینا صورتایی که آدم پیدا میکنه تو برزخ، صورتشا. این که میگه فلان چشم برزخی داره بهش فلان صورت میبینه، بعد فقط هم یکی نیستا. حالا این دیگه بحثش مفصله، تو کتاب شرح کتاب بعضی از اینا رو عرض کردیم که میشه یه نفر همزمان هم گرگ باشه، هم خرس باشه، هم مورچه باشه، هم گاو باشه، هم پلنگ باشه. از همه اینا ملکاتشونو داره. اونی که خصلت طمع داره، هی داره جمع میکنه، ده برابر عمرش و ده برابر توانش داره جمع میکنه، این مورچه است. اونی که بی صفته، بی چشم و روه، این گربه است. اونی که پاچه میگیره، این سگه. تازه سگ باز ویژگی‌های مختلفی داره. اونی که برای پولداری که گوشت و استخون داره دم تکون میده، برای بی پول پارس میکنه، اینم سگه. فمثله کمثل الکلب، قرآن میگه دیگه، ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. اونی که یه چیزی رو میبره، بار میکشه ولی بهره نمیبره، این الاغه، کمثل الحمار. بعد قرآن تشبیهش فقط اینا نیست، تشبیه به ملخ کرده، تشبیه به نخل منقعر کرده، سوره مبارکه قمر تعابیر عجیب غریبی داره، تشبیه به سنگ کرده. خب پس اینا میشه حالات انسان، صورت با صورت برزخ. بعد آدم اونجا خودشون میبینه بعد از مرگ، شب اول قبر، همون لحظه که از دنیا میره، آدم خودش رو میبینه، این بدن منه، همه اعمال رو در بدنش حاضر میبینه، چون بدنش ساخته دیگه، هر آنچه عمل کرده الان میبینه که شده بدنش، انفاقی که کرده، نگاه حرامی خدای نکرده کرده، اون نگاه حرام در بینایی برزخیه و آسیب ایجاد کرده. لذا داره که اصواتی تو بهش هست فقط کسایی میشنون که تو دنیا موسیقی حرام نشنیدن. معلوم میشه که این با فعل حرام موسیقی گوش دادن، گوش برزخیشو آسیب زده، ناشنوا شده، کم شنوا شده. خب بعد حالا اصوات دیگری هست، اونی که اصلا حرام نشیده اصلا چیزای دیگه میشنوه، باز خودش مراتب داره. با امام حسین بودن یعنی چی؟ یعنی های مراتب، یعنی انسان بودن. هر چی انسان تر، به تعبیر محمود طلالعظم بهجت، هر چی به او شبیه تر به او نزدیک تر. یه جمله همه رو خلاصه کردیش، هر چی به او شبیه تر به او نزدیک تر، هر چی ملکات انسانی رو آدم بیشتر داشته باشه به او نزدیک تر. نزدیکم نه یعنی میره بغلش میشینه. آقا بعضی دیدید مثلا یه آقای سخنی میگه میمون وسط زور چپون خوشو میچپونه، معیت این شکلی نیست که، اصلا معیت این شکلی افتخار نیست. همسر پیغمبر در بین همه افراد بشر نزدیکترین تماس فیزیکی رو با پیغمبر داشت. بعد قرآن فرمود اگر نه تقوا، سوره مبارکه احزاب فرمود اگه تقوا نداشته باشین یه جوری عذابتون میکنم که احدی رو کره زمین چگی عذاب نکرد. خب این معیت، بعد خوشون مثلا با وحشت بچسبونن، بریم مثلا با وحشت فالوده بخوریم، صبح تا شب با هم باشیم، با ماشینای وحشت برن دور بزنیم، اینا ما این معیته. مثلا با امام حسین تو بهش مثلا آقا میگن عصر دارم میرم کافی شاپ، میای بیام دنبالت میای؟ معیت با امام حسین مثلا بس واقعا تصورشون اینا، معیت با امام حسین مثلا با هم میشیم جوجه میخوریم به حضرت، مثلا میگن آقا اینم بخور، میگم نه من سیر شدم، نه اینم بزن. معیت با امام حسین اینه، معیت با امام حسین یعنی او دریافتی که او از توحید داره، شهودی که او از توحید داره، شما همون بهره رو داشته باشی. حالا همون اونی که او داره اوقاتا کسی بهش نمیرسه. حالا دو ورژن پایین تر، دوز مثلا 10 تا پایین تر، 100 تا پایین تر، یه اشل پایین تر، تو اون وادی، تو اون جریان ادراکی قرار گرفته. خب قمر بنی هاشم اینه، وقت ادراکش با امام، حالات باطنیش با امام یکیه، حتی اون خب در اوج، این در پایین تر. عرض من روشنه؟ های بحشت میفهم اینقدر دنبالی نباشین که امام زمانو ببینید. خب دیدن امام زمان افتخاره، از اول تاریخ همه دیدن. اون عموی امام زمان جعفر کذاب هم حضرت دید، بگیم جز ملاقات کنندگان امام زمان، اسمشو بیاریم تو کتابا. خب دیدن امام زمان افتخاره. ممکنه حالا یه وقتی توی شرایطی برای برخی خود دیدن حضرت هم آثاری داشته باشه، که داره، البته آثاری داره، یعنی کسی که میبینه. حالا یه آقای میگه من به چشمان که نگاه میکنم تشخیص میدم که حضرت رو دیدن، و در چشمشون یه اشعه خاصی و یه وضعیت خاصی اتفاق میفته که میشه اینا رو تشخیص داره. خب یه آثار این شکلی داره، ولی اصل ماجرا چیه؟ با او بودن، قلب با او باشه. خب پس میشه علم و عمل. انسان یعنی چی؟ انسان یعنی ترکیب علم و عمل. علم یعنی چی؟ این دیگه تا اینجا این بحث کتابه رو که من می‌خواستم ازش بخونم فعلا کفایت بکنه. سه نکته بگم. علم یعنی چی؟ علم یعنی اونی که تو ذهن میاد. خب مثلا ما بدانیم که امام حسین برحق است، یعنی همین ظهر عاشورا امام حسین علیه السلام به شم فهمیدن تو نمیدونی من کیم؟ گفت چرا میدونم؟ پدرت مرتضی، مادرت فاطمه زهرا، جدت مصطفی، میکشم اتیش باکی هم ندارم. خب یعنی علمه؟ بله. این الان روح رو داره؟ علم داره؟ اون روح برزخی و روح هست؟ این علم ذهنی داره، علم ذهنی به درد نمیخوره. علم ذهنی اتفاقا حجاب اکبره. قرآن هم هر وقت میگه زن، میگه اینا زن دارن، زن با زی دسته دار، منظورش همینه که حالا میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، یعنی نقطه شروع بالاخره همینه. آدم ذهنی اینا داشته باشید خیلی نکات مهمی ها، خیلی نکات مهم. آدم اول یه سری مسائل رو ذهنی دریافت میکنه، باید پرورشش بده تا قلبی بشه. راه پرورشش هم عمله. درست شد. لذا هر علم ذهنی بد نیست. علم ذهنی بده که آدم همینجا بمونه، به همینا دل خوش بکنه، یه سری اصطلاحات و یه سری توهمات و اینا آدم یاد میگیره و تو همینا میمونه. و اینا قرآن میفهمد که اینایی که بنده های خوب من یظنون انهم ملاقو ربهم، اینا زن دارن نسبت به اینکه خدا رو ملاقات میکنن، ولی به اون زنه چون اعتنا میکنه نمازش عوض شد، حالاتش عوض میشه، رشد میکنه. اول آدم هر چیزی رو زنی میدونه دیگه، تو ذهنش میاد که آقا مثل که قیامتی هست، تو ذهنش میاد مثل که امام بر حق امام رضایی هست، از همین صورت ذهنی شروع میشه، بعد کم کم قلبی میشه، بعد اون قلبی هی روش میکنه روش میکنه روش میکنه. قرآن ازش تعبیر میکنه به علم الیقین، که اگر به علم الیقین آدم برسه اصلا دیگه خود حقیقت رو میبینه، نمیبینه با چشم ظاهری. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، حرم که میره حضرت رو میبینه نه در دیوارو، ولی فعلا باید اون علم ذهنیش کار بکنه. درست شد. مراتب برزخی ما ایناست، مراتب برزخی ما بر اساس علم و عملمونه. من علم برای شما مثال بزنم، علم یعنی تصدیق قلبی، یعنی حضور قلب نه حضور ذهن. گاهی آدم آخه میشنوه بعضی تو بحث ذهن و اینا که صحبت میکنم، آدم این مفاهیم داره قرقاتی میشه. حضور ذهن مهم نیست، ما اونایی که ذهنشون پر از مفاهیمه به اینا میگیم عالم. قرآن به اینا نمیگه عالم. عالم کسی که با دلش تصدیق کنه. قلب علامتش رو بهتون بگم، نماز علامتش، نماز. آدم ذهنی که میدونه خدا هست، الان تو نماز چقدر این قلب هست کلمه به کلمه تو تصدیق میکنه. جمله دیوانه کننده رو بهتون بگم، خلاصتون بکنم، تو نماز آدم درجه برزخیش رو میتونه کشف بکنه. دیگه از این جمله بهتر شاید دیگه نتونیم تو این جلسات بگیم. و خدا چه لطفی کرده با نماز که هی دائم داره آزمایش و چکاپ ما رو به جلو چشمون میاره. هر جام آدم بتونه خودشو فریب بده، مطالعه دارم و بلدم و سواد دارم و اینا رو بلدم و اینا، تو نماز آدم نمیتونه باز در بیاره. تو زیارت هم همینطوره. قلب اتصال پیدا میکنه یا نمیکنه؟ شما تو مسجد پیاده روی اربعین که دارید میرید، دل با چیه؟ با کیه؟ یا خب اینه قدم به قدم این قلب با امامه. این قرآن به این میگه علم، این علمه ها، این توجه، این حضور. اون وقت بعد از مرگ هم این با امامه، بعد از مرگ هم روح دیگه، بعد داره بدن میسازه برای خودش، بدنی هم میسازه که شایسته جایگاهی باشه که کنار امام بشینه از جهت ظاهری، چون امام که جا نداره که، ما هم همینطوریم، ما جا نداریم که دیگه. بحث من ترسم کم سنگین بشه، موضوع خارج بشیم. آقا عقل و معقول مثلا جا نداره. الان یه وقت خواهیتون جوادی تو درس میفهمونن، میفهمونن که این مطالبی که الان ما تو این درس داریم میگیم کجاست؟ مطالب، نه صوت، مطالب. ایشون میفهمونن این مطالب تو قمه، تو مسجد اعظمه. الان این مطالبی که بنده دارم میگم کجاست؟ کجاست؟ این حرفا تو مشهده. الان انسان یعنی علم و عمل، این جمله، این جمله کجاست؟ تو کتابه؟ لفظش تو کتابه. عرض من روشنه چی دارم میگم؟ معقول که جا نداره که. یه بحثای خوبی رو اینا مطرح کردن که مثلا همه اینایی که گفته میشه امام معصوم اونجاست، بعد اینا میرن امامو زیارت میکنن، شبح امامو زیارت میکنن، بدن مثالی امامو زیارت میکنن. امام که اصلا اونجا نیست که. امام حتی تو بهش نیست، امام بالاتر از بهشته. بهش تنزل امامه، امام تو عرشه. همینوز که روایتی که میبینید امام حسین گوشواره عرشه، سمت راست عرشه. میخواد قرار شد نگاهمون رو عوض کنیم دیگه. ما تا قبلش میگفتیم عرش فهم که مثلا یه کرسی و یه تختی، مثلا امام حسین این ور نشسته. از بدن و ماده نمیتونیم در بیاریم، از صورت نمیتونیم در بیاریم، از صورت یکم در بیاریم. امری که عقلانیه اصلا جا نداره، صورت نداره. من و شما حالا همینطوری ما دیگه بحثا دیگه میترسن دیگه کار به جای باریک بکشه. الان بنده و شما کجاییم؟ الان بنده کجا؟ اینجا؟ این که تن منه. تو عالم برزخم، اونم باز بدن برزخی منه. من کجا؟ ما معلاهیم، فقط حواسمون نیست. ما همون جایی هستیم که خدا اونجاست. خیلی دیگه این حرفا دیگه به جای باریکی میکشه و میترسم دیگه بیان بگیرم ببرن. ما همون جایی هستیم که خدا هست، من خدا جا داره، نفس انسانی هم جا نداره. همین مسئله اینه که باید علم پیدا بکنه به این حال، به این جای و به این نسبت، توجه، ارتباط، اتصال. بعد اون وقت حالا خدا تو عالم چه میکنه؟ کسی که به این علم و این توجه برسه همون کاری میکنه خدا میکنه. امام کجاست؟ امام همون جایی که خداست، ما همون جایی هستیم که خداست، با این تفاوت که امام حضور محض است، ما قفلت محضی. باید به حضور برسیم. اگر به حضور رسیدیم ما با امام حسین انگجعلنی معکم فی الدنیا و الاخره. خیلی این مباحث از آب گذشته است، این حرفا از آب گذشته است، نرو قدشو بدونیم. این میشه علم. قرآن خیلی جاها، حالا من آیاتش هم از تفسیر المیزان نکاتشو آوردم، میشه لو فردا شب میخونم، حالا میشه چند تا مثال فقط بگم. پس نماز شد علامت علم. عالم کیه؟ اونی که در نماز حضور قلب داره، قلبش تصدیق میکنه. ما میزان علمم به همینه، میزانی که قلبم تصدیق میکنه. حالا یه وقت کمه، آقا قلبم تصدیق میکنه که امام حسین خوبه، قلب تصدیق میکنه دیگه، ذهن نه. الان چون خیلی از ماها که تو ایران شیعن، اینا شیعه های ذهنی هن، این تو مدرسه بهش گفته که امام اول علی، امام دوم حسن، امام سوم حسین، ذهنی یاد گرفته. البته اینو بگم که اگه کسی ذهنی بدونه، قلبش انکار نداشته باشه، چقدر دیگه امشب بریز به پاش داری میکنیم. مرحوم علامه طباطبایی تو رساله الولایه میفرماید برای اینکه کسی بهش بره، همین که انکار قلبی نداشته باشه کفایت میکنه. ممکنه خیلی ها ذهنی نمیدونن ولی قلبش منکر نیست. این تو عالم برزخ امیرالمومنین که میبینه میشناسه، چون انکار نکرده بود. تو دنیا چی نشد از امیرالمومنین؟ تو رساله الولایه، هیچ جای دیگه هم علامه اینو مطرح نکرد، فقط تو رساله الولایه گفته. اینا هم بهشتیه. اونی که دیگه آدمو جدا میکنه از این دایره انکار قلبیه، قلب دیگه با اینا نیست. ببینید الان محرم که میشه بعضیا اذیتن، اذیته از این مجلس روزه و این 10 تا خونه عروسی میگیره تو محل، این صداش در نمیاد. یه روزه 20 دقیقه طول میکشه، 10 بار میاد زنگ میزنه. هیچ که مریض نداره وقتی عروسی دارن اینا، اصلا همه مریضا خوب میشه، درمان همه درداست عروسی. این دیگه مرض قلبه، این دیگه نمیتونه با امام حسین سازگار بشه، اون برام فراریه. حالا دیگه گاهی دیگه اوج پیدا میکنه. بطول جواد تو درس میفهمونن که ما این روایتی از امام شنیدیم اولین بار، بنده خودم این روایت رو ندیدم. ایشون فهمونن ما این روایت رو از امام تو درس شنیدیم، بعدا روایتش رو دیدیم که حالا نشدم ازشون بپرسم روایت کجاست. ایشون فهمود که خیلی روایت عجیب، فهمود که تو وقتی پیغمبر اکرم میخوان وارد بهش بشن، از کنار جهنم که رد میشن، برای دقایقی عذاب جهنمی ها متوقف میشه. بعضی از جهنمی ها برمیگرد میگن چرا عذاب متوقف شد؟ به اینا میگن چون رحمتن للعالمین سید المرسلین داره رد میشه. اینا میگن اگه به خاطر این آقا میخواین عذاب از ما بردارین، دو برابر عذاب میکنین. این دیگه حالت اوج انکار و نفرت که بعضی دارن. میبینید یعنی تو خدا بود نسبت به امام حسین و روزه و زیارت اربعین و این دیگه انکار قلبی و نفرت و ایناست. این دیگه برید است، این دیگه ارتباطی نداره، جهنم هم همینه. این در واقع خودش صورت میسازه به شکل حیوانات مختلف و آتش‌های مختلف و عذاب‌های مختلف، دائم داره تولید میکنه برای خودش. این هیچ انکار قلبی که نباشه آدم تو این وادی قرار گرفته، ولی فعلا جز مستضعفینه، یا به تعبیر برخی رو تو اعراف هنوز و رد بشه. قلب تصدیق بکنه. حالا هی هرچی تصدیق میره بالاتر، قوی تر میشه، این درجه قرب اون میره بالا، هم به خدا هم به امام مقرب تر میشه. تصدیق قلبی. پس علم یعنی چی؟ یعنی تصدیق قلبی. ممکنه کسی اصلا سواد ظاهری نداشته باشه، مثل خود پیغمبر اکرم. حالا شما پیغمبر رو عالم میدونید یا نمیدونید؟ آقا پیغمبر سواد خوندن نوشتن نداشتن. اون قرارداد صلح حدیبیه رو وقتی که نوشتن، که پیغمبر دستور داد نمیسید که رسول الله، حالا با اسمشون رسول الله با شما پیمان میبنده که این کارو بکنید. اونا گفتن ما اینطور رسول الله میدونستیم که با دعوا نداشتیم، این رسول الله رو خط بزن. اینجا داره که پیغمبر اکرم فرمودن که علی جان اینو خط بزن، امیرالمومنین فرمودن که من خط نمیزنم. بعضی وقتا دستور میدن آدم نباید انجام بده، گفتن من خط نمیزنم. فرمودن که به من نشون بدید کلمشو زیرش دست بذارید خودم خط بزنم. پیغمبر امی بودن لا تخطه به یمینک، نه تو عمرشون چیزی نوشتن نه به ظاهر تونستن چیزی رو بخونن. خب چرا؟ این سواد یعنی علم ذهنی، درست شد؟ پیغمبر علم ذهنی نداشتن، اونم علی ظاهر، یعنی بروز نمیدادن نه از جهت کمالش که مثلا نقصی داشتن. علم باطنی داشت تا جایی که همه ی حقایق عالم تو مشتش بود، تا جایی تو معراج رفت که جبرئیل هم دیگه نتونست بیاد. جبرئیل معلم پیغمبره، جبرئیل گفت یه قدم دیگه جلوتر بیام بنده انگشت جلوتر بیام آتیش میگیرم. پیغمبر معلم جبرئیله، درست شد؟ حقیقت علم چیه؟ اینه، این قلب میبینه میفهمه. اعرابی اومد پیش پیغمبر بی سواد بی تمدن، یال وقت اونم رو به اتمامه، گفتش که من از قرآن چیزی بلد نیستم، وقتم نمیکنم بیام، یه چیزی من یاد بدید. حضرت فرمودن آیه قرآن داریم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. این گریه کرد، داد زد، با گریه رفت. حضرت فرمودن جا اعرابی و رجع فقیها، اعرابی اومد فقیه برگشت. قلب تصدیق که این علمه. علما یعنی اینا. تو سوره مبارکه جمعه میفرماید که وقتی که بیرون شلوغ شد و اینا از پای منبر پا شدن رفتن، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله و ذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آقا الان کسی هست اینو ندونه که ذکر خدا بهتر از لهو و تجارته؟ آدم با خدا ارتباط داشته باشه بهتر از کاسبیه؟ کسی هست اینو ندونه؟ بیاد پای منبر پیغمبر بشینه نماز جمعه بره اینو ندونه؟ علم نداشتن اینا؟ علم ذهنی که داشتن. چرا قرآن میگه اگه بدونید؟ کدوم علمو نداشتن؟ علم قلبی نداشتن، علم ذهنی داشتن. رشد برزخی ما به کدوم علمه؟ علم ذهنی یا علم قلبی؟ علم قلبی. خیلی جهنم میرن با علم ذهنی. اصلا علم قلبی، اگه علم ذهنی علم قلبی نشه آدم با جهنم میره، چون حجاب اصلا خطر داره، به شدت هم خطر داره، وضعیتش هم از همه تو جهنم بدتره. درست شد؟ من چند تا مثال دیگه هم آوردم براتون سریع بگم و بریم تو روزه. مثلا هر تصدیق قلبی کرد نسبت مقام موسی علیه السلام. عرض کردم برای اینکه علم ذهنی تبدیل بشه به علم قلبی نیاز به مداومت در عمل داره. همین جلسات شروع رو باید که دیروز خوندیم، فرمود اینو اگه زیاد هر روز انجام بدی محشور میشی با امام موسی. یعنی این ذکر مداومت که آدم داره، قلب کم کم حالش عوض میشه، شما معنوس میشی، معنوسش میکنی قلب تو باش. اسم امام حسین وقتی زیاد میاری، بسم الله وقتی زیاد بگید، وقتی دو بین اذکار، اونی که امام اذکاره، حالا در مورد امام هم صحبت میکنیم که خود قلب امام بدنه، در مورد این شده صحبت میکنیم، تو اذکار اونی که امام اذکاره ذکر صلوات
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
ذکر صلوات قوغا میکنه، ذکر صلوات قوغا میکنه، ذکر صلوات کارش مثلا رو قلبه، کارش ایجاد باور در قلب، کارش رشد در قلب. آقای بچه‌ها فهمون گشم و گشم من صلوات بالاتر پیدا نکرد. طرف مادو گفت آقا من اعتیاد داشتم، چیکار کنم دیگه برنگردم؟ شوف فهمون صلوات زیاد بفرست. تعلقات باطنی تو کلن شخ میزنه. زیارت میخوام برم، چیکار بکنم بهرم بیشتر بشه؟ صلوات. اصلا این صلوات حالا دامنش مفصل بحث بشه. این مداومت در ذکر قلبو میبره، قلبو میاره. از عمل نباید غافل شد، نگیم خب ما عملمون این شکلی نیست، ما حضور قلب تو نماز نداریم، چیکار کنیم؟ باید قلبو بکشی بیاری. یکی از راهای این که قلبو بیاری حرکت نفسانی و همون تعبیری که حاجی داشتن، باید بیاریش، همین تکرار عمله. و زیاد انجام بدی. خب یک دو تا نکته دیگه بگم. سوره مبارکه تکاثر حالا بحث مهمی داره و مداومت بر عمل تصدیق قلبی میاره، باور میاره. این تصدیق قلبی خیلی به ایمان نزدیکه. مهم علامه تو علمزا میفهمن ایمان محصول علمه، که حالا اگه وقت بشه براتون میخونم. ایمان محصول علمه. علم مثلا کار قلبه، علم مثلا کار ذهن نیست، کار قلب. قلب میداند، میفهمد، باور دارد. این میشه علم. الان برای یه بچه وقتی میگی سگ، گرگ، درنده است، خطرناکه، او فقط علم ذهنی داره. ولی من و شما چی؟ من و شما علم قلبی داریم. در مورد تقوا همینه، نسبت به گناه. الان بنده میدونم که گناه بده، عذاب میاره. ولی امام خمینی وقتی کنارش غیبت میکنن 3 روز بیمار میشه. بعد 3 روز هم که میاد سر درس نفس نفس میزنه. چرا؟ برای اینکه اون باورش دیگه باور ذهنی نیست. بالای طول جواد میفهمونن که گاهی آدم 1 ساعت در مورد مضرات نگاه به نامحرم سخنرانی میکنه، در میره بیرون خودش نگاه میکنه که رد میشه. این کدوم علمه؟ علم ذهنیه. علم قلبی اصلا یک جنس دیگریست. جنسش بعد دیگه حالا نشونه هاش تو خواب آدم ظاهر میشه اوایل علم قلبی که میاد. و وادی علمم اول خوابش آدم خواب دریا و اینا زیاد میبینه، آب از این خوابا میبینم و بعد دیگه میگن اگر از اون آبا دیدی بپر توش و شنا کن. و این دیگه آغاز ورود به علم حقیقی و علم قلبی. قلب داره باورش میاد، بعد دیگه کم کم تو بیداری حالتش عوض میشه و بعد دیگه میره تا یه جاهایی میره که دیگه جای خطرناکیه و دیگه در موردش بیشتر صحبت نکنیم بهتره. این علم قلبی. من دوتا داستان بگم و روزه من همین دوتا داستان بشه. مرحوم علامه طباطبایی همسرشون سواد کلاسیک آنچنان نداشتن. همسر علامه طباطبایی خیلی بزرگواره. همسر علامه طباطبایی بانو قمر و سادات قبر شریفشون در قبرستان نوع قمه یه اتاقی داره. اون کلید اون اتاقو من داشتم و میرفتیم ما قبل اینکه مشهد بیایم. الان دیگه هرزه شدیم، قبلا کار بود قبرستونا بود زندگیمون. یه صبح زوری میرفتیم دیگه، شب بیشتر شب میرفتیم. وقتی یکی از اساتیدم گفتم ما بیشتر شبا میریم، اشکال نداره. چون گفت نه، ملاکش ترس، اگه نه ترسیدی اشکال نداره. این شبا تو قبرستون واسه خودمون میچرخیدیم زندگی میکردیم. تو قبرستون نو چند تا قبره که خب خیلی فوق العاده است. یکی همین قبر همسر مرحوم علامه طباطبایی، یکی قبر برادر اسد علی آقای قاضی، اسد احمد آقای قاضی، که اونم جسای قبر عجیب غریبی است. چند تا قبر دیگه هم هست که حالا معروفن، که اول کاظم و رسول ترک و اینا هم که معروفن. این همسر علامه حالاتی داشته، سواد آنچنانی نداشته. علامه بعد از این همسرشون یه سکته خفیف کردن شدت علاقه به ایشون. این داستانی که میگم جایی نیومده، با یه واسطه دارم میگم. داستان دوم از همسر علامه معروفه. یکی از شاهدان علامه طباطبایی فرموده بود که ما گاهی محضر علامه در منزل ایشون نشسته بودیم. علامه گاهی میفهمونه که این خانومی که برای شما چای میاره گاهی با طی العرض میره کربلا برمیگرده. حالا ماجرای طی العرض ایشون چی بوده؟ اولی بار این داستان معروفه. داستان این بوده که وقتی که از کربلا برمیگردن شادآباد و تبریز، سال اولی که برگشته بودن، خب اینا 10 سال عاشورا حرم امام حسین بودن. ببین قلب چی کار که نمیکنه. تصدیق قلبی و حضور قلب و کار قلب بدن میسازه. بدن اخروی، بدن دنیوی رو میکشه میبره. الان فهمیدم که من عصر عاشورا اومدم خونه، دیدم همسرم گریه میکنه. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت امروز یه اتفاق عجیب افتاد. گفتم چی شد؟ گفت ظهر اومدم زیارت عاشورا رو بخونم، یهو دلم شکست. دل میشکنه اصلا. اصل کار امام حسین تو مجلس روزه و قوقاش تو عالم همه که دل و خدا سپرد به امام حسین. این دلی که همه ماجراست داد دست امام حسین. گفت امروز اومدم زیارت عاشورا بخونم، یهو دلم شکست. گفتم یا ابا عبدالله، من 10 سال ظهر عاشورا کنار ذریح تو زیارت عاشورا خوندم. 10 سال این کارم بوده، الان بعد 10 سال از تو جدا شدم. گفت این حال که به قلبم اومد یهو سر بردم بالا، دیدم که من ذریح امام حسینم. بالا سر حضرت زیارت عاشورامو خوندم، سجده شو رفتم، نمازشو خوندم دیدم تو خونم. قلب اگر این سواد علم اینه، این معیت با امام حسین هم اینه، معیت با امام حسین اینه. ماجرای دوم بگم براتون، روزمون همین داستان باشه. قلب چه قوقایی که نمی کنه. مرحوم ابن شهر آشوب در کتاب شریف مناقب نقل میکنه، قلب و جدی بگیریم. علم یعنی این حالت، این باور دل، این ارتباط دل. گفتن که لما جا او به رأس الحسین علیه السلام و نزلو منزلن یقال له قنصرین، این ایام که رأس مبارک ابا عبدالله منزل به منزل از کوفه می بردن، یکی از منازل بین راه منزل قنصرین بود که نزدیک حلب میشه. اطلع راهب من صومعته الى الرأس، یه راهبی از صومعه اومد بیرون، از این سر با خبر شد، اومد سمت رأس مبارک ابا عبدالله. فرعا نورا ساطعا یخرج من فیه، دید از دهان این سر نوری داره به آسمان میره. و یسعد الى السما، حالا این روایت دو نقل داره، یکیشو ابن جوزی در تذکرت الخواص گفته، یکیشو ابن شهر آشوب گفته، ولی چون نقل ابن شهر آشوب معتبرتره بنده دارم میخونم. این راهب برگشت گفت آقا من 10,000 درهم، عشق بیاد عمل براش بکنه تمومه دیگه، یه عمل، اون قدم اولی که فهمون قدم اولی که ظاهر به سمت کربلا برداشت بهش واجب شد، قدم اول تمومه دیگه، به بعدش هی تثبیت. 10,000 درهم داد، گفت این سر رو امشب به من امانت بدید. اینا قبول کردن، دنبال پول بودن. اخذ الرأس و ادخله صومعته، سر نازنین آقا رو گرفت و برد به صومعه خودش. فسمع صوتا ولم یر شخصا، یه صدایی شنید ولی تصویری ندید. صدا بهش گفت تو بالک، خوش به حال تو، چه مهمانی داری امشب. تو بال من عرف حرمته، خوش به حال کسی که حرمت این آقا رو بشناسه. ببین قلب تصدیق میکنه چی میشه، انکار نکرد، صدا رو که شنید تصدیق کرد. فرفع الراهب و رأسه، این راهب سرش آورد بالا، گفت یا رب به حق عیسی تأمر هذا الرأس به تکلم معی، خدا به حق عیسی قسمت میدم تو به این سر امر کن با من حرف بزن، این سر با من حرف بزن. فتکلم الرأس، سر شروع به سخن گفتن. و قال یا راهب ایش های انطوری، فهموده این راهب چی میخوای؟ به ظاهر این سر مهمانه، در واقع این راهب مهمان ابو عبدالله است، چی میخوای؟ میگه بهش گفتم من انت، تو کی هستی؟ فرمود انا ابن محمد المصطفى و انا ابن علی المرتضى و انا ابن فاطمه الزهرا، من پسر مصطفی ام، من پسر علی مرتضی ام، من پسر فاطمه زهرا ام. این دو سه کلمه رو ببینید، انا المقتول به کربلا، من اونی ام که در کربلا کشتم، انا المظلوم، انا العطشان، من مظلوم بودم، من تشنه بودم. ساکت شد ای جانم. ببین گدایی آدم باید بلد باشه، اینجا گدایی آدم باید بلد باشه. فوز راهب و وجهه و علا وجهه، این راهب صورت گذاشت رو صورت ابو عبدالله. فقال لا ارفع وجهی عن وجهک حتی تقول انا شفیعک یوم القیامه، گفت صورت از صورتت بر نمیدارم تا به هم بگی روز قیامت شفاعتم رو میکنی. فتکلم الرأس، سر فرمود ارجع الى دین جد محمد، به دین جد من پیغمبر وارد شو. راهب گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، فقبل له الشفاعه. همین یک کلمه رو گفت، این سر نازنین شفاعت رو قبول کرد. میخوام بگم اگه کسی فقط توهین به امام حسین تو این مسیر نکرد، یه راهی برای شفاعت باز کرد. یعنی من یقین دارم روز قیامت همه اونایی که سنگ نزدن رو جدا میکنه، میگه اینا رو جایگاهش رو جدا کنی، اینا با اونایی که سنگ زدن فهم میکنه. میتونه سنگ بزنه نزد، دید سر به نیزه، دید بعضی رو سنگ میزنه.